حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم لك الصلاة
لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
برادران عزیز، خواهران عزیز، این ماه رمضان رو قدر بدانید. ماه استغفار، ماه توبه است، ماه تذکر، ماه توجه به خدای متعال، ماه عبادت، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویات.
دل سوخته از کار جهانم، یارب یارب مددی، زار نمانم. زد عشق تو آتشی به جانم یارم، هم سر سپند و هم توانم یارم.
از انتهای غربی ترین نقطه زمین، جایی که انجماد لحظه هاست، به شرقی ترین منطقه آسمان دعوتی در نوروزی ترین فصل سال سمت تو آمده. تلفن را بر می داری و بعد از گپی کوتاه به میهمانی دعوت می شوی. هر دعوتی دلیل دارد و دل دل کردنها، شک رفتن و نرفتن. اما این دل دل کردن جنسش فرق می کند. بین رفتن و نرفتن در شک نیستی، شاید در خوف و رجا سرگردانی. نمیدانی چقدر میتوانی توجه میزبان عزیزت را جلب کنی. حتی این دعوت جنسش فرق میکند. صحبت از دعوت تلفنی و یا چیز دیگری نیست. از حوالی غروب دلت به تب و تاب می افتد تا با غروب خورشید و طلوع ماه تو رسماً دعوت شده‌ای. و این دلیل دعوت. دلیل دعوت تو هستی، دقیقا خود خودت، نه هیچ دلیلی که به میزبان برگردد. دلیل دعوت من هستم. اصلا دلیل دعوت هر کسی است که به هلال این ماه دل بسته باشد. آری، من و تو دلیل دعوت مهربانترین در این ماه بخشش، در این ضیافت مهر و لطافت هستی. و چقدر این دل دل کردنهای من بین امید و تردید زیباست. زیباتر هم می شود وقتی با تمام پای بندی به آنچه میزبان می خواهد دلمان روی امید ثابت شود. امید بازگشت به وطن موعود روح از غربت زمانه، امید آب زلال پاکی حس کردن روی تاولهای داغ گناه. تمام این ایدالها را برای خودمان تضمین می کنیم فقط با به جا آوردن ادب و آداب ضیافت مقدس و عظیم.
در کتاب ایثار و غیرت نوشتند ما هرچه داریم از شهدا داریم. یاد و خاطره شهدای عزیز مقاومت جاودانه.
شهید ابراهیم عقیل یکی از فرماندهان بزرگ مقاومت اسلامی لبنان زندگی سراسر جهاد و مبارزه داشت که در دل تاریخ ثبت شده. او در 24 دسامبر 1962 در شهر بدنایل در بقاع لبنان به دنیا آمد و از نسلهای بنیانگذار مقاومت اسلامی به شمار می رفت.
حاج ابراهیم جزو هسته اولیه و اصلی نیروهایی بودند که در دهه 1360 شمسی پیرامون شهید بزرگوار حاج رضوان حاج عماد مغنی شکل گرفتن و عموم اقداماتی که حاج رضوان در دهه 1360 در اون مقطع انجام داد متکی به همین هسته اولیه بود که یکی از اونها شهید سید مصطفی بدرالدین معروف به ذوالفقار، شهید فؤاد شکر معروف به حاج محسن و حاج ابراهیم عقیل یکی دیگر از اون اعضای اون هسته بودن که همطور که بعد از شهادت ایشون منعکس شد حمله به در واقع مقر چتربازای فرانسوی در سال 1362 جز موارد اتهامی ایشون از طرف آمریکایی‌ها بود که برای در واقع ایشون مبلغ 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.
ابراهیم عقیل در اوایل دهه 80 میلادی در جریان تقابل با تجاوزات رژیم اشغالگر به بیروت نقش مهمی در طراحی و اجرای عملیات‌های قهرمانانه ایفا کرد. او نه تنها یک فرمانده نظامی بود، بلکه یک معلم و مربی در آموزش مرکزی حزب الله در اوایل دهه 90 هم بود. این فرمانده شهید ستون عملیات‌های مقاومت اسلامی لبنان را پایه‌گذاری کرد و سال 2008 به عنوان معاون دبیرکل حزب الله در امور عملیاتی فعالیت میکرد.
بس بده يجي الامتحان الالهي بده يجي من حيث لا تحتسبوا يا جماعه وهي عظمه الامتحان ولا ليش اسمه امتحان ما اسمه امتحان لانه مش هيجي بطريقه سهله ما لو كان سهل شو قلنا فضل كلنا سوا بس نحن بالنسبه لنا عم ننظر باطمئنان هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله و رسوله.
شهید ابراهیم عقیل تا زمان شهادت بر تأسیس، توسعه و فرماندهی یگان رضوان مقاومت اسلامی لبنان نظارت داشت. او یکی از فرماندهان بزرگ جهادی بود که عملیات‌های ضد گروه‌های تروریستی تکفیری در مرزهای شرقی لبنان و در القصیر، القلمون و سایر مناطق سوریه را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کرد. در نبرد طوفان الاقصی، او عملیات‌های نظامی یگان رضوان حزب الله در جبهه حمایت از غزه را طراحی می‌کرد و بر اونها نظارت داشت.
حاج ابراهیم به همراه حاج رضوان در اوایل دهه 1370 شمسی به حزب الله پیوستند، چون اینها در دهه 1360 شمسی تحت عنوان جهاد اسلامی لبنان فعالیت میکردن. در آغاز دهه 70 در حزب الله ادغام شدند و پست‌های نظامی و امنیتی حزب الله رو در اختیار گرفتند. خب ایشون در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه جزء چهره‌های کلیدی بود و جزء چهره‌های مؤثر بود. بعد از شهادت حاج محسن ایشون فرمانده نظامی حزب الله شدند و جای ایشون رو پر کردند که در نهایت در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
شهید ابراهیم عقیل در خاطراتش از شهید قاسم سلیمانی یاد میکنه. این خاطرات نشون دهنده ارتباط عمیق و همبستگی بین دو فرمانده بزرگ مقاومت. هرچند جزئیات کامل اونها در دسترس نیست، اما اهمیت اون در نشان دادن اتحاد و همدلی در میان فرماندهان مقاومت قابل توجهه.
ایشون بسیار تحت تأثیر اسلام پویا و اندیشه های سید محمد باقر صدر قرار داشتن و در فعالیت های شکل گرفته جهت پی بردن به واقعیت های مسائل اسلامی حضور داشتن. پدرم هنوز 19 سال سن نداشتن که به همراه گروهی از دوستانشون یک جنبش کوچک 5 تا 10 نفره رو راه انداختن و نام اونو جهاد اسلامی گذاشتن. اونها میخواستن جامعه رو تغییر بدن، به ویژه جامعه شیعیان لبنان که با توجه به جنگ داخلی و آواره شدن مردم در اون زمان در وضع بسیار دشواری قرار.
زندگی شهید ابراهیم عقیل مبدو از مبارزه با استکبار بود. او در جنگ جولای 2006 یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله در مقابله با دشمن صهیونیستی بود. این جنگ نشون دهنده توانمندی‌های او در رهبری و طراحی عملیات‌های پیچیده بود.
ایشون در واقع از همون نوجوانی و جوانی پا در راه مقاومت و جهاد گذاشت و تأثیر اونها هم در بسیاری از مراحل مقاومت میشه ملاحظه کرد. در مسیری که ایشون در راه جهاد در پیش گرفت، اتهامات بسیاری وجود داشت.
پرواز عقاب مقاومت به پایان رسید، اما او در دل تاریخ باقی ماند. او نه تنها یک فرمانده بود، بلکه یک سمبل مقاومت و مبارزه با ظلم هم بود. او تمام وجودش در خدمت هدف مقاومت بود.
سلام بر عزیزانی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. سلام بر شهدا، نامشون جاوید، یادشون گرامی. سپاس از همراهیتون با ویژه برنامه سفره تا آسمان از رادیو سلامت، گروه سلامت روان و معنوی. قبول باشه طاعت و عبادات شما مؤمنان. در این دقایق از شما دعوت میکنم شنونده بسته صوتی باشید که سوال مسابقه در اون مطرح شده و راهنمایی های لازم خواهد شد که به چه صورت جواب ها رو ارسال کنید، به صورت پیامکی و یا ارتباط با فضای مجازی پیام رسان. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن به اهمیت همدلی و کمک به دیگران اشاره می کند؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیوی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
و راهنمایی سوره مد نظر درباره سوال مسابقه برنامه این جلسه هم اینه که نام این سوره جمعش میشه حجره ها، اتاق ها. دیگه خیلی دیگه آسون شد دیگه. آیه مد نظرم کمی در معانی آیات این سوره مبارکه. تأمل بفرمایید متوجه خواهید شد که کدوم آیه هست. خیلی متشکرم. اما خانم خواجه نوری تا ساعت 3 بعد از ظهر فردا میتونن پاسخ رو ارسال کنن به فضای مجازی رادیو سلامت در پیام رسانه بله با آدرس @ رادیو سلامت. نماز روزاتون قبول باشه رفقا، سروران گرامی، شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو سلامت. همچنان با ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان در خدمت شما. خانم خواجه نوری بفرمایید.
خیلی متشکر. ما تا ساعت 19 و انشالله در دقایق پیش رو با کارشناس محترم هم صحبت میکنیم. بله. در خصوص سوالی که مطرح شد و خواستیم دوستان به صورت تلفنی نظرشون بگن، از تجربهشون بهره مند بشیم. سوال این بود که آیا شما به دنیا و آدمهای اطرافتون اعتماد دارین؟ اعتماد چه تعریفی داره برای شما؟ ماه خوب خدا، فرصت ناب برای بهترین بودن، همدلی و همراهی با دیگران. یکی از سنت‌های حسنه، نیک و پسندیده در این ماه، اهدای خونه. با آقای مهندس شهرام میرزایی صحبت میکنم. ایشون معاون محترم اجتماعی سازمان انتقال خون کشور هستند. بشنویم صحبتهاشون، توصیه‌هاشون رو در خصوص بحث مشارکت بیشتر مردم عزیز در ماه مبارک رمضان. جناب آقای مهندس میرزایی سلام بر شما، اطاعتتون قبول.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت. بنده هم متواضعاً آرزوی قبولی اطاعت عبادات رو دارم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید، در خدمتم.
آقای مهندس میرزایی بفرمایید از حضور خیران و مردم خوبمون، اهدا کنندگان خون سالم البته، و اینکه به صورت مستمر هم میان و این اهدا رو انجام میدن، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ الان حضورشون به چه صورت هست در ماه مبارک رمضان بعد از زمان افطار و توصیه هاتون و عزیزانی که میخوان ملحق شن به جمع خیران؟
بله، اولا تشکر بکنم از کلیه اهدا کنندگانی که تا به امروز کمک کردن به تأمین سلامت جامعه، به تأمین خون مورد نیاز بیمارانی که در بیمارستان ها منتظر دریافت خون هستن. خب اشاره فرمودید، عرضم بوزتون که روزداری اولا هیچ گونه معنی برای اهدای خون نداره و عزیزان ما، روزداران عزیز، می توانند در ساعات ابتدایی روز به شرط صرف کامل وعده سحریشون و مصرف مایعات فراوان مراجعه بکنن، یا بعد از 1 الی 2 ساعت بعد از صرف افطار به پایگاه‌ها و مراکز اهدای خون مراجعه بکنن که در این ایام ماه مبارک کلی پایگاه‌های ما تا ساعت 23 پذیرای اهدا کنندگان عزیزمون هستن. تدارک دیده شده که حضور داشته باشن همکاران تا عزیزانی که میخوان خون اهدا بکنن بعد از افطار بتونن این کار خیر و خداپسندانه و نیکوکارانه رو انجام بدن. خب ها در ماه مهمانی خدا هستیم، ماهی هستیم که به ها خیلی از بیماران هم چشمه را هستن برای دریافت خون و فرآورده های اون تا سلامتیشون رو به دست بیارن و کنار عزیزانشون در منزل پای سفره افطار بشینن. انشالله که یک مشارکت دست جمعی باشه، مشارکت بیشتری رو ما طلب داریم از اهدا کنندگان عزیزمون در این ایام پایانی سال. خب چون توام شده با بحث طلاقیش داره با ایام ماه مبارک رمضان، خب معابر شهری داره ترافیک بیشتری هستن، بارندگی اخیر رو ما در این چند روز داشتیم، مقداری میزان مراجعه اهدا کنندگان به پایگاه کاهش پیدا کرده. از اونجایی که خب مصرف خون به صورت روزانه است و خیلی از بیماران منتظر دریافت خون هستن، بیماران تالاسمی مخصوصا در این ایام پایانی سال سعی میکنن که خون خودشون رو دریافت کنن تا در تعطیلات دیگه مشکل کمبود خون رو نداشته باشه، لذا مصرف خون هم در این ایام بیشتر میشه. لذا تقاضا دارم از هموطنان عزیزم، از اهدا کنندگانی که همواره یار یاور ما بودن، عزیزان جوان و بانوانی که تا به امروز اهدای خون رو تجربه نکردن، در این ماه مبارک حتما حضور پیدا کنن در مراکز اهدای خون ما و و برای اولین بار خون رو اهدا بکنم و به عنوان اهدا کننده مستمر انشالله در کنارمون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس میرزایی از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مفید و ارزشمندتون. خدا حافظ. درود بر شما.
همکاران شریفتون.
خدا حافظتون.
زنده باشید. خدا حافظ.
این روزا خیلی از آدما پایبند قرارهای آسمونی هستن. آدمایی که وقتی چیزی ازشون درخواست میکنی لازم نیست براشون تقاضانامه رسمی و درخواست کتبی و اینجور چیزا پر کنی.
تصور کنید یه ترازو به همون دادن و قرار شده رفتار و کردار دیگران رو با این ترازو بسنجید. حتما که مو رو از ماس بیرون میکشیم و اینو چیزی نمیدونیم مگه انصاف و عدالت. کم نیستین کسایی که توی محاسباتمون با دیگران مو رو از ماس بیرون میکشیم و حکم صادر میکنیم اگه دوتامون بالا و پایین بشه. اما همین ما یه جاهایی که طرف حسابمون خود خداست یه چیزای دیگه ای رو.
این قسمت سهمیه روزه دارد.
آقای نونوا، شاتر جان، سریع تر بده دیگه، وقت افطار نزدیک، نوکرتم.
داداش من، به نوبتش، همه میخوان نون ببرن سر سفره، همه همینو میخوان. شما هم بر سر نوبتت باید بایستی دیگه.
بعضی ها دو برابر سهمشون نون میگیرن، اون وقت ما بدون نون میمونیم عزیز من.
یعنی چی؟ مگه کسی سهمیه رو رعایت نمیکنه؟
بعضیا زودتر میان، چند بار تو صف وای میستن و بیشتر از سهمشون میگیرن.
این انصاف نیست. نه این واقعا انصاف نیست. نون برای همه است.
کاش همه مثل شما فکر میکردم پسر گلم.
اگه کسی بیش از حد برد، من از سهم خودم کم میکنم تا یکی دیگه بی نون نمونه.
ای دست درد نکنه، خدا خیرت بده، خدا نگهت داره، حفظت کنه خدا. احسنت بر تو، درود بر تو. واقعا شما کارت درسته، این معنای انصاف و گذشت. خدا خیرت بده.
قربون شما، وظیفه است.
رعایت حقوق دیگران به ویژه در ماه رمضان باعث برکت در زندگی می شود.
خیلی لطف کردین به ما جواب دادین که چقدر به دنیا و آدمهای اطرافتون اعتماد دارید.
درود بر همه شما شنوندگان گرامی. بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
با سلام و عرض ادب، به هر کسی نمیشود اعتماد نمود. در این مورد ابتدا تفحص، کنجکاوی و یا تحقیق کرده و یا از روی ناآگاهی نباشد که آسیبی برساند و دچار پشیمانی گردد. یوسف والی از البرز.
قبول باشه اعتراضم، من میخوام اطمینان کنم ولی نمیتونم. من همیشه خوشبینم، ضررش هم دادم ولی بازم اطمینان میکنم. پیری که به خاطر یه نفر که بد میبینیم یا اذیت میکنه نباید به هم بد باشه. بنابراین امیدوارم همه ما بتونیم با خوشحالی و خوشرویی و خوشدلی در کنار هم شاد باشیم. قربون شما بوسوری.
من 74 سال از خدا عمر گرفتم، اطرافیانم را قلبار کردم. اگر ریا نباشد 90-95 درصد اطرافیانم اعتماد دارم. دو تا از پسر دایه های خودم که تقریبا 70 سال است که با هم دوست رفیق رفت آمد داریم، نشان به این نشانی دیروز یکی از این عزیزان اومدن به من سر زدن. من اعتماد دارم، 90-95 درصد به همشون اعتماد دارم.
خیلی
خیلی متشکرم از لطف و بزرگواری همه شما عزیزان که جواب دادیم به سوالی که امروز هم مطرح شد به عنوان موضوع، اینکه چقدر اعتماد میکنید به آدم های اطرافتون و از نظر اعتماد نگاهتون به احوال دنیا چطوره، که از تجربه خوبتون گفتید و اعتماد کردین به ما و درد دل کردین یا حرف دلتون رو گفتین. اما یه زمان خوبه برای گفتگو با کارشناس محترم آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی. بله، آقای دکتر روانشناس هستند، مشاور هستند و استاد دانشگاه. میخواییم راجع به همین موضوع اعتماد صحبت بکنیم، یکی از مهمترین مؤلفه های سلامت اجتماعی. بله.
سلام جان دکتر، قبول باشه، خوش آمدین قربان.
سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم، عرض سلام و ارادت و وقت بخیر خدمت شما دو بزرگوار همراهان خوبتون و عوامل تهیه کننده و برنامه ریزمون که کمک میکنن صدای ما به شهروندان عزیز روزدارمون برسه. در خدمت تو هستم با عرض قبولی تئاتر بادم.
خیلی متشکرم. شما صداتون پخش میشه آقای دکتر، درسته؟ یه کیفیت نامطلوبی این بر ما داریم.
هر شد.
بله الان خوب شد، خیلی متشکرم.
در خدمت شما.
ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید در خصوص مبحث اعتماد، اینکه چقدر میتونه در ارتباطات مؤثر اجتماعی نقش و جایگاه داشته باشه و کلا نگاه ما به دنیا برای رسیدن به اون اهداف و موفقیت هامون.
خواهش من با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا هستم خدمتون. اعتماد و بی‌اعتمادی در رفتار انسان ها، ذهنیتشون، به فرمایش شما سلامت ارتباطی و اجتماعیشون در واقع یک پارامتر صفر و یکی تلقی نمیشه، بلکه یک پیوستار صفر تا صد هست. یعنی از اوج بیعتمادی تا اوج اعتماد و اعتماد کنندگی تو انسان ها درجات متفاوتی رو تشکیل میده. و اینکه واقعا آدم ها اهل اعتماد یا بیعتمادی هستن، در تست شخصیت کتل هر دو رو اینجوری تقسیم بندی میکنن. انسان هایی که اعتماد میکنن مگر خلافش ثابت بشه و به بیعتمادی نسبت به دیگران و اطرافیان بیانجامه، و انسان هایی که اعتماد نمیکنن مگر اعتماد سازی بشه، زمان بگذره، تست کنن، محک بزنن و به اعتماد برسه. یعنی این دو تیف ما تو جامعه همون داریم خانم خاجه نوری و استاد عزیز. آره در خدمت تو هستم. اگه سوال
حتی نسبت به نزدیکترین آدم های زندگیمون هم ممکنه همین حس باشه آقای دکتر، چون اصلا اعتماد رو حسی از جنس باور تعریف میکنم. بله.
آها، یکی از چالش هایی که ما تو زوج درمانی داریم و زوجین تجربه میکنن متاسفانه بی اعتمادی نسبت به همسر هست. همسری که انتخابش کردی، همسری که باید زندگی کردی، همسری که یه اون باید بر کردی، و این خیلی چالش بزرگیه که البته بعضا میره تا حد این نوع بی اعتمادی میره تا حد سوء ظن و رفتار پارانویدی که فرد دوچارش میشه.
بدبینی. بله.
به هیچ بدبینی که شدت داره و به کمتر کسی و به کمتر چیزی اعتماد میکنه، که اون موقع اگر خدای نکرده به این حد شدت برسه و به این مرز برسه، حتما نیاز به مداخلات روانشناسی و درمان داره، چون که آسیب میزنه، چون که بددلی میاره و روابط رو از اون حد خودش، از اون اعتبار خودش میاندازه و چالش خیلی وحشتناکی برای زوجین ایجاد میکنه. من فقط یه نکته اضافه کنم.
بفهم.
این که شما سوال بشه آقا انتخاب آدم ها بین اعتماد کردن و اعتماد نکردن و کدوم ما شاید بخوایم توصیه بکنیم، به نظر میرسه انسان هایی که اهل اعتماد کردن حال و روز و شرایط بهتری دارن، چون آدم های بی اعتماد اساسا نمیتونن افراد زیادی رو در کنار خودشون داشته باشن، گستره بسی از انسان‌ها رو تو ارتباط نگه دارن، بنابراین هورمون‌های خوب رو کمتر تجربه میکنن، کمتر لذتشو میبرن. بله. و این نمیتونه اتفاق جذابی باشه. ولی کسایی که اعتماد میکنن طبیعتا هورمون‌های مثبت‌تر و بهتری رو تجربه میکنن تو بدنشون، ترشح میکنه و اتفاقای بهتری براشون میفته.
بله و انشالله که اعتماد درست داشته باشیم که بتونه منجر به اون امنیته بشه، حس خوب امنیت و در ادامش آرامش.
انشالله با حسن زن همراه باشه اعتماد هم ایجاد میشه.
انشالله. خیلی ممنون از شما، تا فردا. خدا حافظتون.
لطف کردیم.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خدا نگهد. رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند.
موسم بندگی